أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در بحث فقه من صحبت به مسئله 11 رسید. در مسئله 11 مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی اینچنین فرمودن که اگر مکلف که خمس بدهکار شده، حساب کتاباش انجام داده و معلوم شده که فلان مقدار بدهکار شده، اگر این چنین مکلفی در یک بلد دیگری اموالی داشته باشد، میتونه که اونها رو به عنوان خمس محاسبه بکنه و به مستحقین همون بلد تحویل بده. البته اینجا دو صورت داره. یه وقت هست که اموالی که در اون بلد داره خود همونها متعلق خمسن، فقط خودش تو این شهر زندگی میکنه، اموالی در اون شهر داره، خود همونها متعلق خمسه. تقاضا میکنم خوب دقت بفرمایید و اونها رو حساب کتاب میکنه و به یه نفر واسطه میگه که بین مستحقین تقسیم بکنه. یه صورته. یه صورت دیگه اینه که نه، اون اموالش که متعلق خمسه تو بلد خودشه، اینا رو حساب کتاب کرده، مشخص شده چقدر خمس بدهکاره، ولی برای پرداختش میخواد از اموالی بده که او اموال در بلد دیگه هست. باز اینجا خودش دو حالت دیگه داره. یه حالتش اینه که اون اموالی که در اون بلده با این اموالی که در بلد خودشه و اینا متعلق خمس بوده، هم جنسن، یکیان. خب اینم بالاخره اشکالی نداره، طوری نیست. مثلا فرض بفرمایید تو شهر خودشون برنج اضافه آورده، از معونه سالش 500 کیلو برنج اضافه آورده، خمسش رو حساب کتاب کرده، شده 100 کیلو برنج. 100 کیلو برنج دیگه در یه شهر دیگه ای داره. حالا فرض بفرمایید اون شهر مثلا شهر ام زوجه شونه، شهر مادر خانمش. بعد به همون فامیلای اونجا میگی که اون 100 کیلو برنج منو بدید به مستحقین شهر خودتون تحت عنوان خمس. اونم برنج، اینم برنج، از یه جنس هم هست، با یه کیفیت هم هست. اینم یه حالت. یه حالت دیگه اونجاییست که اینجا تو شهر خودشون برنج بدهکار شده، اونی که تو اون شهر دیگه داره فرض بفرمایید گندمه. خب اینجا دیگه کار سخت میشه. مرحوم سید در عروه تفصیل نداده که از این سه شقی که ما مطرح کردیم کدوم مراده. به طور مطلق عنوان مسئله رو اینطوری فرموده: هرگاه مکلف در بلد دیگری اموالی داشته باشد و بخواد اونها رو عوض خمس به مستحقین بده، اینجا نقل صدق نمی کنه. این رو بحث نقلش تمرکز کرده، مقصودش اون نقل و انتقالشه. علی حال ما این رو با اینکه کلام مطلقی بود کالبد شکافی کردیم و به این ازش سه صورت استخراج شد. این قسمت اول فرمایش ایشون. در قسمت دوم ایشون می‌فرماید که اگر سید فقیری باشه در بلد دیگری، از اون سید فقیر طلبی داشته باشه، سر سال خمسی که برسه حساب کتاب بکنه، میخواد این حساب کتابش و این بدهی و خمسیش رو روی طلبی که از اون سید فقیر در شهر دیگه داره از اون حساب بکنه. مثلا حساب کتاب خمسیش رو انجام میده، فرض بفرمایید 10 میلیون بدهکار میشه. یه سیدی در فلان شهر هست، از اونم اتفاقا 10 میلیون طلب داره. این 10 میلیونش رو رو 10 میلیون حساب میکنه به عنوان پرداخت خمس. میگه اشکال نداره، اینم البته نقل نیست. همونطور که فرض قبلی بهش نقل صدقه نمیکرد، اینم بهش نقل صدقه نمیکنه. این دو حالت. حالت سوم که آخرین حالت این مسئله 11 است. میفرماید که اگر مقداری از اموالش که معادل و خمسه، مثلا فرض بفرمایید همون 500 کیلو برنجی که براش اضافه میاد، حساب کتاب میکنه 100 کیلوش میشه خمس. این 100 کیلو برنج رو با خودش بر میداره میبره به یه شهر دیگه ای. حالا یا بعد از حساب کتاب این کار رو میکنه، یا شاید هم قبل از این که مثلا سال خمسیش برسه این 100 کیلو برنج تو صندوق ماشین بوده با خودش میبره. بعد وقتی که سال خمسیش فرا میرسه، اون 100 کیلو برنجی که تو صندوق ماشین از قبل بوده و با خودش به سفر آورده، همون رو میخواد به عنوان مال متعلق خمس پرداخت بکنه. ایشون میفرماید در اینجا هم نقل صدق نمیکنه. چرا؟ چون اون موقعی که از شهرشون به این شهر اومد، اینا رو تحت عنوان مال و خمسی نیاورد، اصلا شاید توجه هم نداشته، یا اگر توجه هم داشته تحت عنوان مال و خمسی نیاورده. وقتی به مقصد رسیده، مستقر شده، شاید یکی دو روز بعدش که حساب کتاب کرده، اون وقت نیت میکنه که همین برنجای تو ماشینو به عنوان خمس بده به فقیهی که در این بلده، یا در مستحقینی که در اون بلد است. سید میفرماد اینجا هم بهش نقل صدق نمی کنه. علی حال اونی که ایشون تو مسئله 11 خیلی روش داره اصرار میکنه، اینی که چند صورت رو تصور کرد که در این سه صورت ادای خمس بود، این فریضه خمس رو امتثال کرد، ولی در هیچ کدومشون مصداق انتقال و نقل محقق نشد. با اینکه شکل ظاهریش حالت انتقال داشت، ولی از حیث فقهی نقل نیست. چرا ایشون داره میگه نقل نیست؟ میخواد اون آثار نقل رو نقل بکنه. یعنی صبح سر آثارشه. ما که نقل خمس من البلد الى بلد آخر رو میگفتیم، حرفمون رو خود انتقال که نبود، رو آثارش بود که مثلا اگر تلفی اتفاق افتاد ضمانت هست یا نیست. اثر آثاره، اثر ضمانته. ایشون میفرماید در این سه تا صورتی که ما تصور کردیم و در هر سه صورت امتثال خمس محقق شد، ولی تحت عنوان نقل نبود، فلزا آثار نقل هم بهش مترتب نمیشه. این بیان سیه. بنده حالا از لطف امام زمانت کلم تو این مسئله 11 خیلی حرف دارم، تو بعضی از مبانی مثلا نمیخونی این حرف، مشکل داره، جمع نمیشه. ولی قبل از اینکه به مبانی خودمون بپردازیم، طبق سنت همیشگی ابتدا بریم رو فرمایشات مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه. ایشون هم یه حاشیه کوتاهی اینجا زده، خیلی غور نکردن، از باب اجزا قبول کردن و رد شدن، فرمودن بله این در اینجا اصلا کل این سه صورت فرع بر اینه که ما قائل به تخییر مالک باشیم. اینا داشته باشید، هم صورت اول، هم صورت دوم، هم صورت سوم فرع بر اینه که ما قائل به تخییر مالک باشیم، یعنی مالک مخیره که در دفع خمس تخییر داشته باشه بین این که از اصل مال بپردازد یا از قیمت اون. اول باید ثابت بشه که بعد به حرفای سید برسیم. فلذا بعضی از فقها که قائل به تخییر مالک نیستن مثلا این مسئله رو نمیتونن بپذیرن. هستن یه عده‌ای که میگن باید از عین مال خمسی پرداخت بشه، مثلا حق تخییر نیست. و اگه حق تخییر نباشه که راهی برای مسئله 11 هم نداریم، ولی اگر تخییر رو پذیرفتیم اون وقت راه باز میشه. بعد از اینه که راه باز شد برای مسئله 11، ایشون یعنی مرحوم آقای صافی از باب اجزاء میپذیرن. حالا فرمایشات ایشون رو تحویل بدیم تا انشالله به عرض خودمونم برسیم. یادداشت بفرمایید سر خط. دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه. بیا سر خط. ایشان می‌فرماید مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه سه صورت را در مسئله 11 تصور کردند که همه آنها متوقف بر این هستند که مالک مخیر بین دفع عین و قیمت باشد. اونی که بدهکار شده برنج، ولی این آقا هم میتونه از برنج بده هم میتونه پولشو بده. یعنی قائل باشیم مالک مخیره که از عین پرداخت بکنه یا از قیمت. اگر این مبنا رو پذیرفتیم راه برای حرف سید باز میشه. ادامه. یا لااقل اصحاب خمس راضی باشند. فرمود اگرم یه وقتی فقیهی در اینجا قائل به تخییر نباشه، یعنی اصرارش بر این باشه که چیزی که متعلق خمس واقع میشه دقیقا باید فقط از همو پرداخت بکنه، تخییر در اینجا نیست، اگرم کسی اینطوری فتوا میده اقلا در اینجا تو مسئله 11 قائل بشه که اصحاب خمس راضی به این جا به جایی هسته. یعنی فتوای به تخییر نیست، ولی این خود مالک از پیش خود حق تخییر نداره، ولی اصحاب خمس که مالک این حق هستن اونا بگن آقا ما راضی هستیم که به جای برنج پولیشو بده، اشکال نداره، اونا اقلا راضی باشن. خلاصه یا باز خود مالک قدرت تخییر داشته باشه بین دفع از عین و قیمه، یا این، یا اقلا اصحاب خمس که مالکان این حق و سهم هستن اونا اجازه بدن، اونا راضی باشن. خب بیا سر خط. اینک بر این اساس می فرماید هر سه صورت از باب اجزا کفایت می کنند، یعنی مجزی خواهند بود. تکلیف اصلیش عرض به خدمت شما چیزی دیگه ایه که مثلا از اون عین بره پرداخت بکنه، ولی چون اصحاب و خمس راضی بودن و اجازه دادن دیگه برای عزمه میشه، براش مجزی میشه. و طبعا ادامه، و طبعا به هیچ یک نقل صدق نمی کند و قهرن آثار و احکام نقل هم مترتب نخواهد بود. اونش که مسلمه اینه که اینجا میفهمد بهش نقل نمیگه و آثار احکام نقل هم نده. درسته، همینجا. خب اینم کل بیان مرحوم آقای صافی در جهت استدلالی و اجتهادی مسئله 11. تموم شد، بریم سر مختار خودمون. مختارنا، قبل از اینکه عبارت رو تقدیم بکنم یه دو سه تا نکته کوتاه اول عرض بکنم خدمتون. یه نکته اینه که عمده فرمایش فقها توی مسئله 11 متمرکز شده در حیث نقل این مال مخمس، نقل مالی که متعلق خمس بوده. و حال غافل از اون که اصلا قبل از اینکه ما به این جنبه نقلش بپردازیم باید ببینیم که اصلا این روش ها تو این صورت های ثلاثه اصلا صحیح هست یا نه. رو بعضی از مبانی بله ممکنه که سازگار باشه، ولی رو مبنای ما اصلا اول کلام ما معتقد شدیم که خمس در عصر غیبت ملک منصب فقاهت، کل شروع توی مکلف وظیفه داری که به فقیه تحویل بدی. حالا فقیه دیگه دستش بازه، داخل فقیهی که سائنن لنفسه حافظن لدینه، این چون این فقیهی فرض مسئله ماست، به دور از هوا و هوس لله در راه رضای خدا میخواد خرج بکنه. خب هر جایی که صلاح بدونه میتونه خرج بکنه، اون دیگه به عهده خودشه، به من مکلف ربطی نداره. اونی که وظیفه من هست اینه که این مال و خمسیم رو، تکلیفم رو خدمت ایشون تقدیم بکنم، وظیفه من امتثال بکنم. ولی در فضای مسئله 11 داره مسئله چجوری ترسیم میشه. تو اون فرض اولش میگفت که این مال، اون مالی که در بلد دیگه داره رو میخواد به عنوان خمس به مستحقین همون بلد تقسیم بکنه. چطور شد؟ یعنی چی آخه؟ توجیه شاید این باشه که اینجا خدمت فقیه رسیده، حساب کتاب رو انجام داده، همه چی مشخص شده و فقیه بهش اجازه داده که این کار رو بکنه. بله این اشکال نداره. اگه اینطوری تو این عبارت تصرف بکنیم، مقصود رو بچرخونیم، بگیم که این فرض مراده، یعنی این مکلف از پیش خود این کار رو نمیکنه. آخه ظهور این عبارت اینه که داره از پیش خودش این کار رو میکنه، که بیشترم تقریبا تو بعضی از فرضا انصراف به سهم صادرات اینا داره، حساب کتاباشو کرده، حالا مثلا سهم صادراتش میخواد بده به همون سیدی که ازش طلب داره، با همون اینطوره حساب کتاب میکنه. رو مبنای ما این حرفا نمیخونه واقعا نمیخونه. حالا یه نکته این اصلا در نظرتون باشه که اصلا از مسیر اصلی بحث خارج شده. شمای مکلف وظیفت اینه که کل مال تو رو با احترام و ادب به فقیه تحویل بدی، هم سهم سادات هم سهم امام شو. حالا اگر او وکالت بده، او دستور بده که از اونجا فلان کارو کن، یه بحث دیگه ای میشه. ایه مطلب دوم. بله مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه اینجا درست فرمودن، قبل از اینکه ما به انتقال و عدم انتقالش فکر بکنیم، قبل از اینکه حیث نقلش رو بسنجیم، اول باید روشن بشه و ثابت بشه که من مکلف مخیر بین دفع عین و قیمت هستم یا نیستم. اول این باید روشن بشه. یعنی زیر بنای مسئله 11 به اینجا برمیگرده. این قسمت فرمایش مرحوم آقای صافی خیلی حرف دقیق و درست، ما هم قبول داریم. وقت از حسن قضا، از لطف اهل بیت علیهم السلام، خوشبختانه رو مبنای ما هیچ اشکالی وجود نداره. قبلا ثابت کردیم، آیه محمدان هم زحمت کشیدن اینا رو تو کانال بارگذاری کردن، مباحث دو سه سال قبل رو. حالا بعضی از رفقا نبودن، ولی مثل آیه شعبان، بعضی از دوستان که آیه علیزاده اینا بودن، آیه ورسجی اینا رفقا، که ما ثابت کردیم آقا از جمع بین اخبار و ادله این معنا به دست میاد که اون وجود و دستور شارع مقدس رو مالیت اشیاء بار شده، رو مالیت، نه رو نفس اشیاء، رو نفس کوزه، میوه، برنج، گندم، جو، رو نفس اشیاء بار نشده که این چیزا باشه به عنوان مثال چنمونه. نه، رو مالیت اینها بار شده. وقتی رو مالیتش بار بشه، خب من مکلف وظیفه دارم از این مالیت، از این ارزش یک پنجمش رو افراز بکنم و خمس بدم. حالا این ارزش چه خودش باشه چه قیمتش باشه فرقی نداره، دست من بازه. بله اگر خواستم از خودش ندم قیمتشو بدم، اون قیمت پولیش قطعا مجازه، چون بالاخره ظهورش در همینه. ولی جا به جا کردن کالای دیگه او حرف دیگه است. اینو چند بار تا حالا من خدمتون مثال زدم، طرف حالا دیگه همیشه مثال من رو برنجه، بازم رو همون برنج مثال بزنیم. برنج کاره، ماشاءالله وضعش هم خوبه، خیلی برنج کاشته، چندین مزرعه برنج داره. حالا موقع حساب کتاب سال خمسیش نمیخواد از خود ای برنجا خمس رو پرداخت بکنه، اشکالی نداره، بره قیمتشو بده. میگه نه قیمتش هم نمیخوام بدم، پولش هم نمیخوام بدم. خب حاجا پس میخوای چیکار بکنی؟ میگه تای انبارم یه سری پارچه دارم، یه پارچه های کیلویی که یه 5-6 سال رو دستم مونده، هر کار کردم نتونستم این رو جای خرج بکنم. من قیمت اونا رو حساب کتاب میکنم، از اون چیزی که از این برنجا خمس بده کار میشم برای پرداخت خمسش، از اون پارچه ها ادا میکنم که بالاخره اونم از ته انبار جمع بشه، به تعمیر من شرشون کنده بشه. خب آیا این کار جایزه؟ عرض کردیم این کار جایز نیست مگر با حفظ دوتا شرط. شرط اول، فقیه اولا به مصلحت بوده باشد، جا به جایی به مصلحت اصحاب خمس بوده باشد. خب خدایش این صورتی که ما مثال زدیم به مصلحت هست؟ این میخواد پارچه های ته انبارش رو که واقعا کیفیت نداره، 5-6 سال رو دستش مونده، هر جمع که بده نمیدوزن، یعنی این آخه به درد دوخت نمیخوره، اگرم بدوزیم آفتابه خرج لحیمه. خب اصلا به مصلحت نیست. وقتی به مصلحت نباشه، به جای عین و خمس حق نداره اون کالای دیگه رو جابجا بکنه. ولی اگر به مصلحت باشه، مثلا برنج بدهکار شده میخواد گردو بده، گردوش هم فوکی نیست، گردوی خراب هم نیست، واقعا گردوی با کیفیت هم هست، یعنی از این جهت مشکلی نداره. خب باید بررسی بشه که به مصلحت هم باشه. ممکنه با اینکه جنسش خوبه، کیفیتش هم خوبه، روی ملاحظاتی به مصلحت نباشه. باید حتما لحاظ مصلحت موقعیتی رو هم بکنه. غیر از این شرایط فقیه هم باید اذن بده. اذن فقیه هم معتبره. چرا؟ شما گفتیم بابا در عصر غیبت خمس ملک منصب فقاهته. اگه همه این شرایط جمع شد، بله، به جای پرداخت خمس از این برنج ها قیمت هم نده، بر از او گردوها بده یا گندم بده یا هر چیز دیگه که این شرط رو کلن داشته باشه، نه اینکه حتی یه شرطش نمی باشه. یا داشت بفرمید آقا جان. این دستگاه امروز روشنه، اگه امکان داره یا تشریف بیارید جلو یا بلند. خب بخش از صداتون معلوم نبود و در نتیجه اصلا منظورت برای ما روشن نشد. تشریف برید جوری که ما بفهمیم شما چی میگید. آخه
قیمت
قیمت داره، مالیت داره، ارزش داره، ولی به مصلحت اصحاب خمس نیست. خب حالا عرض میکنم چجوری بگم، همین پارچه هایی که شما روش مثال زده عرض بکنم. این پارچه رو وقتی میخواد قیمت گذاری بکنن، میگه آقای مثلا متر 100 هزار تومان ارزش داره، همون وقتی به شما که جزء اصحاب خمس هستی تحویل بدن، میگی برای من خودم قابل استفاده که نیست، کیفیت نداره، نمیخوام استفاده بکنم. حالا به تعبیر شما میخواد ببری بفروشی پولشو دریافت بکنی، اولا ممکنه بگه من همین زحمتش هم نمیخوام داشته باشم، ثانیا بعضا موقع خرید و فروش باز چند درصد تو سر مال میخوره، یه اصلا صابه، مخصوصا باز تو پارچه. پارچه ای که برش میخوره، قیچی میخوره، کلا از قیمتش افت میکنه. اون وقت نتیجه چی میشه؟ این پارچه ای که متری 100 هزار تومان به عنوان قیمت و خمس برای اصحاب خمس حساب کتاب کردن، پای معامله برای 50 تومان میفته، قطعا ضرره براش. بله، یادداشت بفرمایید. مختارنا با توجه به این که ما به حمد الله ثابت کردیم مصب و صاد، مصب واقعی وجوب خمس، یه فلش شلش بکش، مالیت منافع حاصله می باشد، پس قهرن مکلف در مقام امتثال مخیر بین دفع عین و قیمت است.
یعنی چون وجوب و امر خدا رو مالیت و ارزش این اشیا بار شده نه نفس اشیا، پس شما مکلف دیگه دستت باز میشه، میتونی هم از خود این اشیا پرداخت بکنی هم از قیمتشون. لکن نسبت به فرض قیمت غیر نقدی که میخواهد کالای دیگری را جایگزین عین مال خمسی کند، در اینجا لازم است که اولاً بیا سر خط، اولاً مصلحت اصحاب خمس حتماً ملاحظه شود، گاه اوقات اصلا اون چیزی که میخواد جا به جا بکنه اصلا یک کالاییه که دیگه استفادهش مرسوم نیست. به قول امروزه دیگه از مد افتاده. حالا غیر از اون مثال پارچه، حالا من اگه بخوام مثال عرض بکنم، با احترام به همه اسلاف و بزرگان، خدا همشون رو رحمت بکنه، در زمان بعضی از علمای سلف سابق، حالا اسمشون رو نیاریم، از این کفش‌های گیوه‌ای که یعنی حالت لاستیک داشت، داخلش هم یه حالت قرمز مانند، نمیدونم چجوری بگیم، اینا رو قبلا به عنوان خمس می آوردن، اینا به طلبه ها می ده. خیلی سال دورتر. خب اینا رو یک کس بخواه الان جا به جا بکنه، اصلا اینا مصرف داره که بیارن تحویل بدن؟ خب حالا یکی بگه بابا خب اینا بالاخره مالیت داره، ارزش داره، برن جا به جا بکنن پولشو بگیرن. خب فایده نداره آخه، اصلا کسی قبول نمی کنه، قبولن بکنن تو سر مال می زنن. قرص این که مصلحت اصحاب خمس باید ملاحظه بشه، باید حق اوناست. شما با یه چیزی میخوای جا به جا بکنی، یه چیزی میخوای بدی که فقط از طرف خودت میخوای رفع تکلیف بکنی، حالا به درد اون میخوره نمیخوره. اولا مصلحت اصحاب خمس حتما ملاحظه شود، این شرط اول، بیا سر خط. ثانیا فقیه هم اذن در معاوضه بدهد، بازم بیا سر خط. بر اساس این مبنای ما، خب یعنی با توجه به این که ما گفتیم خمس و امر به خمس و امر شروع رو مالیت باشد، مکلف دستش بازه، مخیر بین دفع عین و قیمت، و در دفع قیمت اگر بخواد کالای دیگه رو انتخاب بکنه باید این دوتا شرط رو داشته باشه که ما فرض کنیم همه این صورتها درست. خب اولین ملاحظه ما اینه که بابا جان قرار بود که شما در اثر غیبت خمس رو کلن به فقیه تحویل بدی، وقتی قرار اونجا تحویل بدی اصلا این سه صورت یعنی چی؟ فی نفسه دیگه اصلا معنای محصلی نداره. بله مگر اینکه توجیه بکنیم، بگیم ایشون حساب کتاباش رو با فقیه کرده، فقیه بهش وکالت داده یا اذن داده که این کارا رو بکنه، در این صورت حالا دیگه ما قبول میکنیم که براش کفایت میکنه، برای او ذمه میشه. وقت در هیچ یک از این سه صورت اگر صحبت سر نقله، برای ما هم قبول داریم که در این سه صورت بهش نقل صدق نمیکنه. ولی من حرفم اینه قبل از اینکه دعوای سر نقل مطرح بشه باید اصل کار بررسی بشه که اصلا صورت صحیحی داشت یا خیر. جانه
اگر تقیم اجازه بده باید تقیم باشه دیگه اونجا نقلن
سه مثلا اونجایی که نه مثلا اونجایی که این اموالش تو شهر مادرخانومشه، همین مثالی که عرض کردیم، پیش فقیه رفته حساب کتاب رو کرده، بهش گفته من 100 کیلو برم بده کار شدم، اونم اجازه داده دیگه از همون 100 کیلو به همون مستحقین بدم دیگه، کجاش نقله؟ یعنی تو همون بحث، تو همون بلد به این اعتبار میشه بهش نقل بگیم، ولی رو فرض ما دیگه کار تمام شده، تکلیفش انجام داده، یعنی بری و ذمه شده و کار به پایان رسیده. حالا به تعبیر آقای شعبان بله، موقع امتثال از طرف فقیه معزونه که ببره تقسیم بکنه اونجا. حالا اگه باز تو خود همون شهره به یه اعتبار نقل بهش گفته میشه و چون معزونه دیگه عرض به خدمت شما ضمانتی به عهده‌اش نمیاد، ولی دیگه پس از کاره. بر این بر اساس برای شما میگم که اشکال داشتید. یکم بلندتر یعنی چی جوری؟ خب چه مادر خانم میشد؟ علایه حال اگه میخواد رو مبنای ما پیش بیایید، ما عرض میکنیم که در گام اول قبل از مثلا همه این قیل و قالا پیش بیاد، شما به عنوان مکلف موظفی که به خود فقیه یا وکیل او تحویل بدید.
نه وکیلش هست، من خود فقیه.
خب
انتقال بده و افراد رو
نه اصلا این چیزی که سید تصور کرده همه در اون بلدی است که احتیاج به نقل من البلد الی بلد آخر نداره. ما اگر بخوایم کلام جناب عالی رو ادامه بدیم و فرمایش آقای محمدیان یه طوری بهش صورت بدیم، باید اینطوری تصور بکنیم مثلا به فامیلاشون، به برادر خانمش تو همون شهری که فقیه توش هست، میگه تو برو از طرف من این صورت مسئله اموال من رو بده حساب کتاب کن، بعد که حساب کتاب کرد اون وقت از همونجا توضیح بکنید. این توجیه داره ولی دیگه خیلی زیاد عرض به خدمت شما معونه برده، یعنی اصلا چیز جدید ساختیم، یعنی مسئله جدید آوردیم بالا. بالاخره آقا دیگه تو وادی علمی تعارفات نیست، یعنی ایشون بالاخره یه بیان رو فرموده مطلقه. حالا ممکنه که با اون فرضم سازگار باشه که حالا توجیه جناب عالی بهش میچسبه، ولی این نقد هم بالاخره وجود داره. یکم بلندتر آقا، یکم بلندتر. آیا ورسی شما متوجه میشید؟ ما از این فاصله ما نمیشنویم. حالا اصخایی میکنم اشالا بعد کلاس توی فرصت مناسبی، الان وقت کلاس خیلی گذشته، من امروز گفتم لابد به مسئله 12 هم میرسیم. وقت کلاس فقه یه 10 دقیقه ازش عبور کردیم. همین مختار خودمون اجازه بدید که این چون عرض به خدمت شما ما انشالله این برای تعطیلات فاطمیه این امروز جلسه آخرمونه. از فردا تعطیل تا انشالله یک شنبه. یعنی سه شنبه، چهار شنبه و شنبه هفته بعدی. تعطیل انشالله به فضل خدا به لطف امام زمان ما یک شنبه هفته آینده به توفیق و عافیت خدمتتون انشالله میرسیم و بحث رو ادامه میدیم. خلاصه اجازه بدید چرخه رو بنویسیم که اقلا تغییرات نمونه. بر اساس این مبنای ما صورت اول، البته ولش کن چون بحث اصولمون خیلی عقب میفته، یعنی همه الان ما هرچند عجله بکنیم چون اینه که بالاخره جلسه بعدی با توضیح بدیم مجدد باشه برای جلسه بعد. یه صلوات بفرستید.